Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhuma Ahund Rizvanullah aleyh. Der eşkali ki eşkalati ki der haşiye-i resail, haşiye-i feraid عنوان فرمودند بر تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مرحوم شیخ استصحاب رو تعریف فرمودند به عنوان تعریف اسد و اخسر ابقاء و ماکان. خب مرحوم آخوند دیروز عرض کردیم در حاشیه رسائل این معنا رو می‌فرمایند که استصحاب از نظر اعتبار و حجیت و چه حجیتش پیش افراد ممکنه تفاوت کنه، از نظر ادعی قیام نصوص یا اجماع، از نظر ادعی بناء عقلاست، از نظر ادعی حکم عقله. و ایشان می‌فرمایند که ما اینکه بیایم در اینجا یک جامعی پیدا بکنیم که استصحاب و تعریف استصحاب شامل همه این مبانی بشه، خب این مشکل داره. به فرمایش ایشون اگر از باب اخبار باشه حکم شارع بالبقاء هست، اگر از باب زن باشه زن خاص به بقائه، اگر از باب بناء عقلا باشه بناء عملی به اصطلاح بر بقاء هست. خب هر کدام از اینها با اون یکی در این که ما تعریف جامع داشته باشیم مخالفت داره، مگر اینکه به فرمایش ایشون می‌فرمایند ما بیایم بگیم استصحاب علی جمیع این مبانی عبارتون ان نفس الحکم شارع بالبقاء ابتداءا او امضاءا لما علیه العقلاء من العمل علی طبق الحالت السابقه تعبدا او لاجل حصول الظن به. یعنی هر سه تا مبنای اعتبار رو بگنجونیم داخل تعریف، بگیم حکم شارع یا ابتداعا او امضاعا لبناء العقلا یا لاجل حصول الظن به. بعد خود مرحوم آخوند فرمایند کلمات اصحاب که تعریف استصحاب رو کردن مساعد نیست با این معنا که بیان بگن استصحاب عبارت است از حکم شارع یا ابتداعا یا امضاعا مثلا یا بناءا علی حصول الظن. بنابراین در اینجا یک معنای واحد جامع برای همه اینا در نظر گرفتن مشکل هست. ایشون تعریف شیخ رو دارن نقد میکنن و یک شاید این معنایی که ابتدا میفرمایند یه دفاعی هم باشه از شیخ که توقع نداشته باشیم شیخ ابقاء و ماکان که میگه همه این مبانی رو به اصطلاح شامل بشه، اما فی الجمله میفهمانن که تعریف شیخ هم جامع این مبانی نیست، همون اشکالات رو داره. مضافاً الی ما فیه من الاخلال به ما هو قوام الاستصحاب. جناب شیخ شما استصحاب رو تعریف فرمودید، استصحاب قوامش به اموری است، از جمله قوامش به یقین و به شک. در این تعریف شما جایگاه یقین و شک کجاست؟ ابقاء و ماکان از کجا یقین درش هست کجا شک درش هست؟ دو تا امری که اینها قوام استصحاب هست شما در اینجا حذف کردید. بله به شاهد حال مرحوم شیخ این دو معنا رو می‌فرماید، چون ابقاء در جایی است که حالا بعدا مرحوم محقق عراقی هم خواهند فرمود در دفاع از تعریف شیخ، ابقاء جایی است که انسان بخواد چیزی رو بکشانه دوام بده و این در وقت شک میشه، جز در وقت شک ممکن نیست، چون اگر یقین داشته باشی که ابقاء نیست. ما کان هم که شیخ میگه ما کانه یعنی ما ثبته، این هم اشعار به یقین داره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال میکنن که شما به اون چیزهایی که قوام استصحاب هست به نحو اشعار آمدید و اشاره کردید، نه تصریح بکنید. همه کسانی که استصحاب رو تعریف کردن یقین گفتن و شک رو هم گفتن، شما حذفش کردید. باز اختصار کرد ایشون میفرمان اختصار شده در این تعریف علل اشعار فی بیان ما یعتبر فیه، باز اشکال دیگری که میکنن میفرماین که لا تعویل فیه علیها علی ما عرف من حقیقتهی و ماهیتهی اصلا، چون در اینجا ایشون نظر مبارکشون این هست که حکم شرع بالبقاء در باب استصحاب به جهت یقین سابق نیست، یعنی شرع نه از باب این که چون یقین داشتی حالا هم یقین رو بگو باقی هست، یقین علت حکم نیست، بلکه علت ابقا حکمت دیگریست که در اصول عملیه داریم، حالا هرچه که هست ولو تسهیل امر بر مکلفین باشه. کما این که بنابر این که منشأ استصحاب زن باشه، یعنی از احکام عقلیه باشه، اونجا هم باز این معنا ثابت نیست که چون یقین سابق داشتم در مقام بقا ظن به بقا پیدا کردم، این ثابت نیست، بلکه این ظن به بقا از باب غلبه آمدن و گفتن خیلیا، چون غالبا اگر یقینی قبل باشه ظن به بقا هست، این وجهش غلبه است، علت حکم بالبقا غلبه هست در اینجا، و این در کلام شما اشعاری که هست ابقا و ما کان هیچ اشاره‌ای به این جهت نداره. لا تعویل فیه علیها علی ما عرفت من حقیقته و ماهیته. بعد ایشون استدراک می‌فرمایند، جناب آخوند می‌فرمایند نعم، اگر منشأ حکم به بقا یقین سابق باشه در نصوص، بعضیا قائل شدن، بعضی ها گفتن علت این که شعار حکم به بقا در استصحاب داده چون یقین در گذشته داشتی، چون یقین سابق بوده، ادهی گفتن حتی بنابر این که حکم عقل هم باشه، کسانی هستند که آمدن و گفتن در اینجا که چون یقین سابق هست ظن به بقا پیدا میشه، یعنی وجود یقین سابق باعث حدوث ظن به بقا میشه. مرحوم آخور میفرماین اگر اینا رو بگیم بله اب نداره، اون وقت ابقا و ماکان میشه توجیهش کرد، ابقا و ماکان ما ثبته. منتها ایشون باز میفرماین که و بنه یظهر استدراک و لفظ ماکان للقنیت ان به لفظ ابقا الدال علی. اینجا مرحوم شیخ حالا که میخواد اختصار بکنه، ماکانم نمیخواست، همین ابقا میفرمود کافیه، ابقا کافی بود دیگه، ماکان احتیاج نداشتیم. لعدم کفایت الاشعار به علا تقدیر الاعتبار له، چون اگر این یقین سابق ماکان که ایشون میخواد اشاره بکنه اگر اعتبار داشته باشه، خب شما اون اشاره لازم رو بهش نکردید، بنابراین ماکانش هم حذف کنید. این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه فرائد که اشکال میکنن به شیخ. عمده این اشکالات عبارت از این است که تعریف شیخ که ابقاء میفرماین جامع مبانی نیست، مبانی اعتبار استصحاب، مبانی حجیت استصحاب، این اشکال اصلیه. یک اشکال این است که اون چه که قوام استصحاب است، یقین و شک، فقط به نحو اشاره در این تعریف آمده، ابقا و ماکان اعم از این یقین و شک که اشعار داره، فقط ذهن رو میکشونه آماده میکنه برای اون جهت، اما این که کاملا دقیق حقیقت استصحاب، مفهوم استصحاب رو تبیین کنه نیست. ما در تعریف میخوایم مفهوم استصحاب رو بیان بکنیم. بعد مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که ثم ان الاولى ان يعرف، بهتر اینه که اینجور تعریف کنیم، این تعریفشون در حاشیه رسائله که عرضم به حضور اون استصحابی که محل نقض و ابرام هست و مورد خلاف هست بگیم الزام الشارع به بقاء ما لم يقم على بقائه دلیلون، این عبارت رو ایشون اونجا به کار میبرن، الزام الشارع به بقاء ما لم يقم على بقائه دلیل. اشکال نکنید که اینجا شد الزام شارع پس فقط نصوص رو میگیره، نه، ایشون قبلا تبیین کردن که اگر بناء عقلا باشه خب شارع هم میاد امضا میکنه این بناء رو، اگر حکم عقل باشه از باب ملازمه تبعیت میکنه، پس الزام خودش در هر حال هست. الزام و شارع به بقاء ما لم یقم علا بقائه دلیلون. البته اینجا هم باز یقین و شکی وجود نداره در تعریف مرحوم آخوند، کما اینکه این تعریفشون هم با تعریفی که در کفایه میکنن یه تفاوتایی داره، چون در کفایه فرمودن الحکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شکفی بقائه، اون مطلبی است که اونجا فرمودن، این تفاوتی میکنه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون خیلی قرص، خیلی قاطع دفاع میکنن از تعریف مرحوم شیخ، با اینکه معمول این است که مرحوم محقق عراقی امر دفاع از صاحب کفایه رو معمولا به عهده میگیرن در مقابل شیخ، و مرحوم میرزا رضوان الله علیه دفاع از شیخ رو معمولا به عهده میگیرن غالبا. اما در اینجا مرحوم محقق عراقی قرص و محکم ایشون میفرماید تعریف شیخ تعریف جامعی است، هیچ اشکال و هیچ گیری نداره و هیچ لزومی نداشت مرحوم صاحب کفایه عدول کنه از تعریف شیخ و تعریف خودش رو بگه. بیان مرحوم محقق عراقی یه قدری مفصله که ما همش رو در نوشته آوردیم چون مهم بوده، یعنی بهتر از این دفاعی از تعریف شیخ ما نداریم. ایشون ابتدا میکنن قد عرفوه به تعاریف اسدها و اخسرها ما افاده العلامه الانصاری. اسد و اخسر این تعاریف همینه که شیخ گفته، اما اخسریته فظاهرتون و اما اسدیته لکونه حاویا لجمیع المسالک فی الاستصحاب علی اختلافها فی وجه حجیته. همه مسالک رو مرحوم شیخ در نظر گرفته و این تعریف رو کرده. مسالک یعنی همون مسالکی که در باب حجیت استصحاب داریم، بناء عقلا، حصول زن در حکم عقل یا نصوص. ایشون توضیح می‌فرمایند، می‌فرمایند اون ابقا که مدلول هیئت هست، ابقا یعنی چی؟ مطلق الحکم بالبقاء و مطلق التصدیق، این اعم از حکم شارع و تعبد شارع بالبقاء هست، کما اینکه اعم است از حکم عقل، چون حکم عقل تصدیق فعلی است، او حکم عقلا و بناء عقلا که ایشون تعبیر به حکم کردن اینجا، حکم عقلا. این ابقایی که شیخ آمده و اینجا گذاشته همه این موارد رو میگیره. توضیح میدن استصحابی که مصطلح ما هست در اینجا مقابل اصول عملیه سگانه دیگر قرار گرفته، اینجا عبارت از پیش افراد الحکم به بقاء ماکان، منتهایشون قیدی میزنن من حیث و انهو قد کان، ماکان رو یه قدی مؤکدش میکنن من حیث و انهو قد کان. میفرماین اگر اینجا تعبد ما بگیم اخذ استصحاب از مضامین اخبار، بگیم دلیل اعتبار استصحاب نصوص هست در اینجا، خب اونی که استصحاب میشه عبارت میشه از به تعبیر ایشون الحکم الانشائی من الشارع فی مرحلت ظاهر و تعبدهی به بقاء ما علم حدوثه سابقا و شک فی بقائه لاحقا. استصحاب این میشه دیگه، چون شارع در اینجا انشاء داره، انشائی که میکنه فلی یمزه علی یقینه، انشاء از ناحیه شارع، حکم ظاهری در اینجا، در مرحله ظاهر انشائی شارع داره به چی؟ به بقاء ما علم حدوثه، به بقاء اون یقین سابق که علم به حدوثش داریم و شک در بقائش داریم. این واضحه. پس ابقایی که مرحوم شیخ میفرماید این حکم انشائی شارع رو میفهمانه. اما اگر بگیم اخذش من العقل، اگر حکم عقل گرفتیم، حکم عقل ایشون دقیق میفرماین حکم عقل چیه؟ ادراک عقله و تصدیق عقل است، اما تصدیق ظنی به ابقاء، یعنی ظن در اینجا ادراک میکند که در این موارد یقین سابق و ما ثبت سابقا باقن زنن، از این جهت زن حاصل میشه به بقائش. خب ادراک عقل و تصدیق ظنی به بقاء ماکان، چیزی که ایشون میفرماید. بعد ایشون میفرمایند که للملازمت القالبیه، غالبا اینجور هست که ملازمه هست بین حدوث و بقاء یقین، و لذا برای عقل این ظن پیدا میشه. این که ما تصدیق هم گفتیم، تصدیق ظنی، ایشون میفرماید چون حکم عقل درک وجدانیه، خود قوه عاقله ما درک میکنه، وجدانن درک میکنه، درک وجدانیه و تصدیقهی قطعیان او ظنیان، درک میکند عقل در احکام خودش، یدرک وجدانن. حالا این درک وجدانی تارتن قطعیه تارتن ظنیه، عقل این تشخیص رو داره دیگه. قوه عاقله ما که در وجود هر کدام از ما هست این ادراک رو میتونه داشته باشه، و این ادراک تارتن قطعیه مثل احکام قطعیه عقل، قبح ظلم مثلا، گاهی ظنیه مثل این موارد که در اینجا عقل قطعیاً ادراک نمی کنه ادراک وجدانی، بلکه ظنیاً ادراک می کنه. بنابراین در اینجا ادراک عقل و تصدیق ظنی هست. این تصدیق ظنی هم ابقاء می رسوندش، مرحوم محقق عراقی میگه. یعنی وقتی گفتیم ابقاء و ماکان، این ابقاء ممکنه از جهت ادراک عقل و تصدیق عقل باشه، کما اینکه ممکن از باب حکم انشائی شارع باشه، هر دو رو میتونه برسونه. بعد ایشون میفرماین کما انهو بنا ان علا اخذهی من بنا اغلا، اگر آمدیم گفتیم استصحاب وجه اعتبار و حجیتش بنا اغلا، سیره اغلاست، این چیه اون وقت استصحاب؟ التزام هم، التزام اغلاست، علل جری العملی علا بقاء ماکان. بنا اغلا اینجوریست که اغلا در مقام عمل، در نظام معایششون، در تعاملاتشون، هر کجا یقین سابق، ما ثبت سابقی داشتن، اینجا بیان چه کنن؟ جری عملی کنن علا طبق یقین سابق. بنا اغلا هم اینه، ابقاء این معنا رو میرسونه. ایشون عرضم به حضورتون که خیلی قرص و محکم هم میفرمان ابقاء این رو میرسونه. ابقاء، وجه ابقاء رو که شیخ نفرموده، ابقاء میتونه انشاء شعر باشه، ادراک و تصدیق عقل باشه، یا از باب جری عملی باشه. ابقاء و ماکان من حیث الجری العملی که اغلا میگن بنا میگذارن. بعد ایشون قرص میفرماین فعلا جمیع المسالکی انطبق التعریف، بر جمیع مسالکی که در باب حجیت استصحاب داریم این تعریف درسته. نعم، البته ایشون آخرش میفرماین غایت ما هناک اختلاف هم فی مصداقه، این ضرری به جایی نمیزنه، حالا این مشکلی نداره. بعد ایشون میفرمایند که یک مسئله اینجا داریم و اون این است که، یعنی به قول معروف شما هم یه ذره کوتاه بیایید در مورد تعریف شیخ. ایشون میفرماید اگر ما استصحاب رو مأخوذ از اخبار گرفتیم، اخبار ناحیه عن نقض الیقین به شک، استصحاب لازم مدلول میشه، نه لفظ نفس مدلول. استصحاب لازم انشاء شرع به اصطلاح، نه خود انشاء شرعی. اما میگن حاضر مقدار سهلون فی المقام، اینو خیلی شما تکروش نکنید، اینا خیلی مهم نیست. اما این که بقا حقیقی باشد بناءً على اخذه من العقل، یا تعبدی باشد بنابر اخذش من الاخبار، چون ما در اینجا عرضم به حضورتون که یک ابقایی مرحوم شیخ میفرماید، این ابقا ما در مسئله بقا یک بقاء تعبدی داریم، یک بقاء حقیقی داریم. اگر شرع میگه ابقا، این تعبدیه، تعبد میکنه شرع. عقل اگر میگه ابقا، عقل تعبد نداره، عقل حقیقیه، یعنی حقیقتن باقی باش، نه از باب تعبد. در بناء اغلا هم اونجا این حرف هست، ولذا مرحوم آخوندم یه قدری در کلماتشون اونجا ما اشاره کردیم، یه قدری خلط مانندی وجود داره که ایشون میفرماید بناء اغلا حقیقتن او تعبدن، این تعبیر رو دارن. بنای عقلا این نیست. بنای عقلا عبارت از این است که عقلا دو تا حکم در بین عقلا و در سیره عقلاییه هست همیشه. یک حکم عبارت از این است که عقلا با رجوع به ادراکات عقلی که خودشون دارن مطلبی رو میگن، چون عقلا هم جزء مردم هستن دیگه. ما هم که حکم عقل میگیم، حکم عقل، عقل یه جایگاهی نداره سریری نشسته باشه بریم بگیم چی میگی. عقلی که میگیم عبارت است از ادراک عقلی. ادراک عقلی هم که میگیم ادراک قوه عقله خودمون هست. عقلا هم دارای این قوه به اصطلاح عقله هستن. گاهی عقلا میان از باب اون ادراک عقلیشون در بین خودشون معنایی رو مرسوم میکنن. مثلا قبح ظلم رو عقل میگه، عقلا هم نسبت به ظلم ذم دارن. عقلا قبح ندارن، ذم دارن. اگر کسی در به اصطلاح تعاملاتش با دیگران ظلم کرد، عقلا ذمش میکنن. این ذم عقلا در اینجا برگشتش به چیه؟ برگشتش به ادراک قوه عقله شونه. این یه داستانیست که عقلا دارن. این معنا برمیگرده به حکم عقل. این رو ما سیره و بنای عقلا نمیگذاریم، این رو میگیم عقلا هم ادراک که دارن از باب قوه مدرکه عقلیه خودشون هست. یک مسئله دیگه بناگذاری عقلاست که مرحوم آخوند اینجا لفظ تعبد به کار بردن. بناگذاری عقلا اینجوریه. عقلا یعنی مثل همه حکومت‌هایی که الان در دنیا وجود داره، خب اینا جمع میشن، ممکنش مذهبی هم نداشته باشن یا اصلا اساس حکومتشون مذهب نباشه، اینا برای گردش کار خودشون سیستمی میان ایجاد میکنن. حتی در حکومت مثلا دموکراسی که ایجاد کردن، میان میگن ما اینکه چه کسانی متصدی کار ما باشن رأی میگیریم، اکثریت رو هر حزبی آورد، هر شخصی آورد، او بیا تصدی کنه. درست شد؟ این حرفیست که میزنن. این بناست، بناگذاریه. عقلا بناگذاری دارن، ولذا در این مراوداتشون میان برای اصلاح کارشون و گردش کارشون، برای اینکه امورشون به چرخه بناگذاری میکنن. شما عرض کردم، اینو مکرر گفتم، این قواعد راهنمایی و رانندگی رو در نظر بگیرید. این بناگذاری عقلایی است. اینجا این علامت یعنی اینجا ورود ممنوعه، این علامت یعنی یه طرف است. خب شما اینجا بیاید بگید من این علامت رو میخوام اینجوری بگذارم، اشکالی داره؟ اشکال نداره. اما بالاخره اینا جمع شدن یک بنایی گذاشتن. ممکنه این بنا اونوری هم میشد اشکال نداشت، اما یه بنایی گذاشتن، یعنی یک قراری گذاشتن برای گردش کارهاشون. وقتی قرار گذاشتن، این لازم الاتباع برای عقلا هست، این بنای عقلاست. ولذا شارع هم در بنای عقلا توجه داشته باشیم، وقتی ما بنای عقلا رو داریم، شارع هم میاد در کنار عقلا تثبیتش میکنه، میگه اگر عقلا به ما هم عقلا آمدن بنایی رو در کاری گذاشتن، ما در اینجا تأییدش میکنیم. ولذا ما در سیر عقلایی یه مسئله که داریم، چون این مسئله خیلی حاده، یعنی مسئله ضروریه، چون عقلا در بناهاشون، اینو به بعضی از عزیزان گفتم، بنای عقلا تغییر میکنه. یعنی عقلا در مقام بناگذاری در طول زمان عقلشون کاملتر میشه، ولذا بناگذاری هاشون یک تغییر و تفاوتهایی پیدا میکنه. ما که نمیتوانیم فقط بنشینیم زمان شهر بناهای عقلایی که بوده و اثبات شده برای ما تأییدش، اونها رو محط نظر قرار بدیم. خود ما هم از عقلا هستیم. ما الان میریم در یک کشور، به چه مناسبت ما به قوانین اون کشور اعتنا نکنیم و تخطی بکنیم؟ خب این قوانین که گذاشتن بنای عقلایی است دیگه، برای گردش کار خودشون. ما باید عقلاً تبعیت بکنیم. منتها اون بناهایی که بعد از عصر شارع پیدا میشه، مهم اینه که ما ببینیم با عمومات و اطلاقاتی که در شریعت ما داریم منافات نداشته باشه. ولذا اگر با این عمومات و اطلاقات ما منافات نداشت، اون وقت ما میایم عرضم به حضورتون که امضا شرع و پاش میگذاریم که شارع در اینجا ردعی نداره، و برای امضا هم صرف عدم رد کفایت میکنه. و اینو باز عرض کردم، خود مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه تصریح میکنه که معاملاتی هست که بعد از شارع پیدا شده، بعد از زمان شارع. زمان شارع این معاملات نبوده، حالا این معاملات جدید که پیدا شده، ما میخوایم ببینیم این معاملات شرعی هست، ناقل ملکیت هست، ناقل مال هست یا نیست. خب نگاه میکنیم، ایشون میفرماید عمومات و اطلاقات رو نگاه میکنیم، اگر با عمومات و اطلاقات ما منافات نداشت، اینجا عدم رد رو میفهمیم و تأیید میکنیم این معامله رو، و این معامله شرعی میشه، مثل بیمه امروز در بین ما و خیلی معاملات دیگه که الان پیدا شده. بنابر این نکته ای که در اینجا مرحوم محقق عراقی هم میفرمایند، این بنایی که عقلا دارن، حالا مرحوم آخون تعبد تعبیر میکنن، این تعبیر قشنگ نیست، نمیگیم درستیست، قشنگ نیست. تعبد بله، یه نحوه تعبد برش هست، یعنی اوغلا وقتی آمدن دور هم نشستن، اون شوراشون، حالا اکثریتشون، وقتی این قانون رو گذاشت، بد یا خوب، برخلاف میل من یا بر وفاق میل من، من باید بهش عمل بکنم، این باید رو دارن در اینجا، این میشه تعبد، درسته. اما تعبد رو ما معمولا در عبودیت نسبت به شارع به کار میبریم، یعنی تعبدی که میگیم اونی که میگه شرع میگه باید انجام بدی، اینو میگیم تعبد. ولذا اصول عملیه هم اصل تشریعش در نزد شرع برای بیان حکم نیست، استصحاب هم همینجوره، حالا ما مفصل بعد خواهیم گفت، استصحاب هم همینجوره، شارع در استصحاب یا براءت نمیخواد حکم شرعی بیان بکنه، نمیخواد اون حکم برآمده از مصالح و مفاسد نفس الامریه رو بنا بکنه. شارع میخواد چکار بکنه؟ شارع آمده وضعی کرده، تعبدی گذاشته برای رفع شک مکلف. فرض اینه، مکلف دلیل نداره، دستش از دلیل کوتاه، شک میکنه. حالا این شک یا در تکلیفه یا در مکلفون بهه، این شک حالت سابقه تارتن داره تارتن نداره. شارع آمده برای رفع این شک، آمده چی گفته؟ آمده گفته براءت، آمده گفته احتیاط، آمده گفته استصحاب. اگر حالت سابقه داره همون استصحاب، بنا بگذار بر همون یقینی که قد داشتی، این تعبده. حکم شرعی نیست که برآمده از مصالح و مفاسد نفس الامریه باشه. و لذا حالا در تعاریف استصحاب که ما مطرح میکنیم و میخوایم اختیار بکنیم تعریف خاصی از بین این تعاریف، اونجا عرض میکنیم خیلی ها از این که بیان بگن استصحاب الحکم بالبقاء هست پرهیز دارن. خود شیخ میگه ابقاء ماکان نظر داره به این جهت، یا مرحوم محقق اصفهانی میگه الابقاء العملی، اصلا استصحاب رو اینجور تعریف میکنه، الابقاء العملی، چون حکم نمیدونه اینجا رو. مثل مرحوم محقق نائینی یا آقای خویی رضوان الله علیه ما، اینا میان میگن الحکم شرعی للجری العملی، اون جری عملی هم میچسبونندش که بگن بابا این استصحاب مثل سایر اصول عملیه وضع در مقام تعیین وظیفه عملیه مکلف، یعنی در مقام عمل این وظیفه رو داره، ولذا با اون حکمی که ما از امار استفاده میکنیم از خبر تفاوت داره در اینجا. این حکم اون حکم نیست، ولو مفادش حکم ظاهریه، مفاد استصحاب حکم ظاهریه، مفاد براءت حکم ظاهریه. حکم ظاهری که میگیم یعنی چی؟ یعنی تعبدی از ظاهری شارع. من اگر بر طبق یقین سابق عمل کردم به مقتضای استصحاب چون شارع گفته، اما در حقیقت این یقین نقض شده بود، در واقع من بی خودی عمل کردم، اینجا برای من معذریت و منجزیت میاره، توجه میفرمایید؟ یعنی همون آثاری که حکم در اماره داره در اینجا هم مترتب میشه که عبارت باشد از معذریت و منجزیت. حالا این تفصیلی که ما دادیم به اعتبار این فرمایش مرحوم محقق عراقی بود که اگر این کون البقا حقیقیاً بناءً علی اخذه من العقل، تعبدیاً بناءً علی اخذه من الاخبار، علی مسلک ارجاع نقض فی لا تنقض الیقین الی المتیقن لکونه علی ذلک عبارتون عن تصدیق وجدانی جزمی بالبقاء التعبدی فغیر زائر به وحدت المفهوم، اگر ما آمدیم گفتیم که در اینجا ابقایی که جناب شیخ میگه، این ابقا به معنای تصدیق وجدانی جزمی بالبقاء تعبدی، یعنی جمع کردیم بین اینها، این غیر زائر به وحدت المفهوم از لا یوجب مثله اختلافا فی مفهوم الابقاء، این در مفهوم ابقاء تغییری به وجود نمیاره. البته حالا بعد خواهیم گفت که همه اونچه که ایشون میفرمایند توجیهه، یعنی درستش میکنیم به قول معروف. بله، از ابقا میشه رو گرده ابقا اینا رو سوار کرد. ابقا بگیم انشاء شر، ابقا بگیم به مقتضای تصدیق وجدانی عقل، ابقا بگیم به مقتضای بناء عقلا و جری عملی عقلا، میشه همه اینا در بیاد. اما یه مفهوم عام میشه، ابقا میشه مفهوم عام که اینها رو هم شامل میشه. آیا استصحاب اینه؟ استصحاب اینه، یعنی همون مفهوم عامه. اگر کسی شنید منتقل میشه به اون استصحاب و مفهومی که ما در کتب اصولی بحث میکنیم، مشکل اینه. بعد ایشون میفرمایند که اگر در اینجا ظاهر از مدلول هیئت که شیخ میفرماید ابقا ابقا ما کان حکم بالبقا باشه، این یکون و ذالک به مفهوم الوجدانی حاویان لجمیع المسالک. حالا این نظر ایشون، کما این که ایشون میفرمایند تعبیر به ماکان که شیخ داره، ابقا و ماکان، مشعرون به خروج الحکم بالبقاء لعجل تحقق علت وجودهی فی زمان سابق اول قیام دلیل علا بقاء المستصحب فی زمان لاحق. همونجور که قبلا گفتیم وقتی کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل رو بحث می‌کردیم، گفتیم اینجا دو مسلک هست و اون این است که آیا یقینی که در استصحاب داریم علت این بقا هست، علت حکم بالبقا هست اندشر، یا عقل که اینجا درک می‌کنه بقا را وجدانن به اعتبار وجود یقین سابقه، یعنی این زن رو از ناحیه ثبوت یقین به دست میاره. خب یه دینو میگه یعنی بله، یه عده میگن نه. اونایی که میگن نه، میگن نه، شعر که میگه انشاء میکنه حکم بالبقا رو از باب حکمت خودشه نه از باب حدوث یقین، و در اینجا عقل که میگه بقا رو از باب غلبه است نه از باب وجود یقین. اینم یک مسلکه. در مقابل مرحوم آقا ضیاء رضوان الله علیه میلش به مسلک اوله، ولذا میفرمایند تعبیری که مرحوم شیخ بالابقاء داره ابقاء و ماکان، این هیچ در اینجا شما در ابقاء ماکان اشعاری نمیبینید که ابقاء علتش یقینه، حالا یا بر مسلک اخبار یا بر مسلک حکم عقل هیچ اشعاری نمیبینید و این درسته. مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این تعبیرش که ابقا و ماکان آمده گفته، میخواد بگه توجه داشته باشید این یقین، وجود یقین سابق، علت برای تعبد به بقا نیست در حکم شرع، یا در حکم عقل وجود یقین سابق علت برای اون درک وجدانی زنی نسبت به بقا نیست، و این ازش در میاد و خیلی خوبه. کما این که ایشون میفرمایند لا قصور فیه ایزن فی افادت اعتبار شک لذی هو احد و رکنیه و هو شک بالمعن الاعم الشامل لمطلق خلاف الیقین. اینجا هم جناب آخوند رضوان الله علیه بی خود نیاد به شیخ اشکال کنه که تعریف شیخ که میفرماید ابقا و ماکان، خب شما دارید مفهوم استصحاب رو میگید، استصحاب یه یقینی داره، یه شکی داره، یه ارکانی داره، در تعریف شما یقینش کو، شکش کو، هیچ کدوم از اینا رو نیامدید بگید. ایشون فعلا نسبت به شک میفرماید، ایشون میفرماید شک رو اصلا لازم نبود شیخ ذکر بکنه، ابقا و ماکان میگه. خب ابقا و ماکان چه زمانی ما میگیم ابقا و ماکان؟ زمانی که شک داشته باشیم. اگر شک نداشتیم که ابقا و ماکان معنا نداشت، شک باعث شده که ما اون یقین سابق رو بکشونیم و بیاریم. بنابراین این واضحه شیخ از باب وضوح مطلب چیزی نگفته، چون مطلب واضح بوده نیاز نبود که در اینجا شک رو بیاد و ذکر رو بکنه. حالا ایشون توضیح میدن مفصل. بعد ایشون میفرماین حالا بله این شک باید شک فعلی باشه، اشعار نیست. اینم میفرماین بعد توضیح میدین که حالا در کلمات دیگران هم این که شک فعلی باشه آیا میتونیم اشعاری بهش داشته باشیم، اینو بعد عرض میکنیم. بعد میفرماین اما کلام در استفاده رکن آخره که یقین چرا شیخ به کار نبرده، یقین بالوجود سابق در زمان اراده حکم بالبقاء. ایشون میفرماین که اگر ما وقت گذشته حالا طرح میکنیم، ایشون میفرماین اگر ما بیایم استصحاب رو از حکم عقل بدانیم، از احکام عقلیه غیر مستقله، یا عرض کنیم از بناء عقلا، یمکن ان یقال به عدم دخل احراز سابق در حقیقت استصحاب. این مطلب عجیبه که مرحوم محقق عراقی میفرمان که بحث داره. ایشون میفرماین اصلا ما در اینجا اگر بیایم بگیم استصحاب عبارت از ادراک عقلی یا بناء عقلا، یقین دخلی در استصحاب نداره. یقین دخل اساسی نداره که شما بیایید بگید از مقومات استصحاب یقینه. خب به چه بیان؟ انشاءالله بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم.